شنونده های عزیز سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 FM 108.5 میشنوید. در صدر گزارش های این برنامه، وزیر دفاع ملی افغانستان امروز با برخی از مقام های اردوی پاکستان به شمول لوی دریستیز این کشور دیدار کرد. دقایق بعد در مورد هدف سفر جنرال بسم الله محمدی به پاکستان خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا تایید کرد که مقام های ایرانی یک کشش عیسوی امریکایی را به 8 سال زندان محکوم کردند. رئیس جمهور مصر در 3 شهر این کشور برای 30 روز حالت اضطراری اعلان کرده است. لحظات بعد شما را با جزئیات از اینها و دیگر تحولات جهان آگاه خواهیم ساخت. اما حال تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
نخست سرخط خبرها، وزیر دفاع افغانستان و هیئت همراهش امروز با مقامهای پاکستان گفتگوهای رسمیشان را آغاز کردند و وزیر انرژی و آب افغانستان امروز در کابل تفاهم‌نامه را به هدف انتقال برخی بیشتر به ولایت غربی با وزیر انرژی و آب ایران امضا کرد. تفصیل خبرها، وزیر دفاع افغانستان و هیئت همراهش امروز با مقامهای پاکستانی گفتگوهای رسمیشان را آغاز کردند. ریاض موساخیل، یک مسئول مطبوعاتی اردوی پاکستان، به رادیو آزادی گفت که بسم الله محمدی با مقامهای اردوی پاکستان از جمله اشفاقیانی لوی دریستیز آن کشور در لاهور ملاقات کرد. به گفته آقای موساخیل، در این ملاقات روی آموزش نیروهای افغان در پاکستان بحث و گفتگو کردند. در این حال یک مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد این موضوع را تایید کرده و میگوید هیئت افغانی امروز با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز ملاقات خواهد کرد. وزیر انرژی و آب افغانستان امروز در کابل تفاهم‌نامه‌ای را به هدف انتقال برخی بیشتر به ولایت غربی با وزیر انرژی و آب ایران امضا کرد. با عقد این قرارداد در مقدار انتقال برق وارداتی از کشور ایران به ولایات هرات و نیمروز افزایش به میان خواهد آمد. محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب افغانستان، در هنگام امضای این قرارداد گفت که ایران در نظر دارد که از این طریق به ولایت فرا نیز برق را انتقال دهد. به اساس این قرارداد افغانستان می تواند سالانه بین 200 تا 700 میلیون کیلووات برق در ساعت را به قیمت 3 سنت از کشور ایران خریداری نماید. مقام‌های محلی میدان وردک می‌گویند که تحقیقات را در خصوص گزارش‌هایی که گفته می‌شود نیروهای بین‌المللی مردم قریه ابراهیم خیل این ولایت را لت و کوب کردند تحقیق می‌کند. شاهد الله شاهد، سخنگوی ولی این ولایت، پس از چاشت امروز در صحبت با رادیو صدی گفت:
در مورد قضیه لطوکوب برای ما نیز گزارش شده است، اما تا کنون مردم منطقه به گونه رسمی به خاطر این مسئله به مقام ولایت مراجعه نکردند. ما از این قضیه صرف به گونه غیر رسمی آگاهی حاصل کردیم.
شماره از باشنده های منطقه ابراهیم خیل میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که نیروهای خارجی دیروز آنان را لت و کوب کرده و شماره از آنان را با خود بردند. اما آقای شاهد میگویند که او تنها دستگیری 2 باشنده این ولایت را در پیوند به حمله روز گذشته مخالفین مسلح بر کاروان نیروهای بین المللی در این ولایت را تایید میکند. و سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان امروز نمایشگاه صندوق خاطرات تحت عنوان اولین گام علیه فراموشی جهت جلوگیری از تکرار فاجعه در کشور را در کابل برگزار کرد. خداداد بشارت، رئیس اجرایی این سازمان، به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه برای 2 روز ادامه می‌یابد و هدف از آن احترام و ارج‌گذاری به قربانیان جنگ در افغانستان میباشد. در این نمایشگاه 100 تن از بازماندگان قربانیان جنگ صندوق خاطراتشان را به نمایش گذاشتند. تحولات منطقه و جهان را امید مرزبان تقدیم میکند.
با عرض سلام و روز بخیر. روسیه از ایران و کشورهای نیرومند جهان خواسته است تا اختلافاتشان بالای محل برگزاری مذاکرات در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران را کنار گذاشته و در این مورد به توافقی برسند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز در مسکو گفت هر دو جناح باید رفتار کودکانه را کنار بگذارند. ما آماده ملاقات هرچی زودتر در هر جا هستیم. باور داریم که ماهیت مذاکرات ما خیلی مهمتر از محل برگزاری مذاکرات است و ما امیدواریم که احساس عقلانی ما غالب شود و از رفتار کودکانه خود دست بکشیم. لاوروف افزود از به تعویق افتادن جلسه‌ای که قرار بود در 28 و 29 ماه جنوری در استانبول برگزار شود ناامید شده است. ایران و گروه متشکل از 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان همدیگر را به ایجاد موانع در سر راه ادامه مذاکرات متهم می‌کنند. دور قبلی مذاکرات در ماه جون در مسکو بدون نتیجه به پایان رسید، زیرا تهران درخواست‌های مبنی بر توقف فعالیت‌های هسته‌ای خود را رد کرد و خواستار ختم تعزیرات بر علیه ایران شد. تهران شک و تردید کشورهای غربی مبنی بر فعالیت اتمی تسلیحاتی ایران را رد کرده و میگوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارند. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که مقامات ایرانی یک کشیش عیسوی آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کردند. داربی هولادی یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از ایران می‌خواهد که به حقوق بشری سعید آبیدینی احترام گذاشته و او را رها کند. اوایل ماه جاری آبیدینی با ایجاد یک شبکه از کلیساهای عیسویان در خانه‌های شخصی با اتهام تلاش برای تهدید امنیت دولتی ایران به محاکمه کشانیده شد. اما این روحانی که ایرانی الاصل است و در ایالات متحده آمریکا زندگی میکند این اتهام را رد میکند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران همچنان خواست که حق آزادی مذهبی را رعایت کند. یک گروه حقوق بشر به نام مرکز قانون و عدالت آمریکا گفته است آبیدینی در بازداشتگاه لاتوکوب شکنجه میشود. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در 3 شهر که اخیراً شاهد خشونت‌های مرگبار بودند برای 30 روز حالت اضطراری را اعلان کرده است. این موضوع به شمول قیود شبگردی در 3 شهر بندر سعید، اسماعیلیه و سویست دیروز شام اعلان شد. محمد مرسی در بیانیه‌اش همچنان تعهد کرده که دیالوگ با چهره‌های سیاسی کشور را به خاطر حل بحران‌های اخیر از امروز دوشنبه آغاز می‌کند. در نتیجه ناآرامی‌های اخیر 50 تن اکثرا در بندر سعید کشته شدند. روز یکشنبه حداقل 7 تن با ضرب گلوله کشته و 400 تن دیگر در این شهر ساحلی زخمی شدند. نیروهای اردوی مصر در شهرهای بندر سعید و سوئیس به وظیفه گماشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی مشترک با رئیس جمهور این کشور باراک اوباما با سؤالی که آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خود را کاندید خواهد کرد یا خیر پاسخ واضح نداد. کلینتون که قرار است از موقف خود به حیث وزیر خارجه آمریکا کنار رود در برنامه خبری 60 minutes شبکه تلویزیونی CBS با اشاره به باراک اوباما گفت فکر نمی‌کنم او و یا من بتوانیم آنچه را که فردا و یا سال آینده اتفاق خواهد افتاد پیش بینی کنیم. در جریان این مصاحبه که دیشب پخش شد باراک اوباما گفت مردم کلینتون را به حیث یکی از بهترین وزرای خارجه آمریکا به یاد خواهند داشت. در این حال جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا که حالا 70 سال عمر دارد کاندیداتوری خود پس از ختم دوره ریاست جمهوری باراک اوباما را رد نکرد و نیروهای مالی و فرانسوی به سوی منطقه تیمبوکتو در حرکتند تا حمله شان را علیه جنگجویان اسلام‌گرا در شمال مالی شدت بخشند. جزئیات اندک در مورد پیشرفت این عملیات در دست است، اما مقامات میگویند که نیروها به این منطقه رسیدند و تلاش جریان دارد تا این منطقه مجدداً تحت کنترل حکومت درآورده شود. گزارش شده است که باشندگان این شهرک در برابر شریعت اسلامی که این جنگجویان خواستند بر مردم تحمیل کنند ایستادگی کردند.
تشکر از امید مرزبان و فریبا واحدی برای ارائه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. این خبرها را روی وبسایت ما هم دیده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com هیئت افغانی بر ریاست وزیر دفاع ملی افغانستان در اسلام آباد است. هدف سفر چیست؟
مسئله اول موضوع ارتقای یا توسعه همکاری های دو جانبه در قسمت مسائل امنیتی هست.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود. آیسف آماده همکاری در بخش تامین امنیت انتخابات آینده افغانستان است. این را سخنگوی آیسف امروز در کابل گفت. شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت فاریاب احساس ندامت می کنند.
مدت 18 سال می شود به این عمل گرفتار شدیم. در خانه بیاب شدیم. پیش زن بچه آبرو نماند. پیش اندوال آبرو نماند. حیثیت نماند.
رئیس جمهور مصر در 3 شهر این کشور حالت اضطراری اعلان کرد. در نیمه دومین ساعت برنامه فکر نو با میزبانی دیان احمدی را بشنوید و با رادیو آزادی باشید. 3:10 پس از ظهر به وقت کابل شد. می پردازیم به جزئیات نخستین گزارش این برنامه. وزیر دفاع ملی افغانستان در یک سفر 5 روزه در پاکستان است. با گفته مقام های این وزارت، چگونگی مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان علیه تروریسم یکی از مسائل مورد بحث میان مقامات پاکستان و هیئت افغانی است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
هرچند پاکستان همواره مقصر اصلی در نامنی های افغانستان پنداشته شده، اما این بار وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری میکند که بسم الله محمدی در سفرش به اسلام آباد حمایت قوی پاکستان را در امر مبارزه با تروریسم و تامین صلح در این کشور به دست بیاورد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای محمدی به دعوت اشفاق قیانی لوی درستیز پاکستان در راس یک هیئت بلندپایه وارد اسلام آباد شده است. آقای عظیمی گفت بسم الله محمدی در جریان این سفر با مقامات پاکستانی روی مسائل مهم امنیتی افغانستان و منطقه و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و گفتگو می کند.
مسئله اول موضوع ارتقای یا توسعه همکاری دو جانبه در قسمت مسائل امنیتی هست. موضوع دوم جلب همکاری پاکستان بیشتر در قسمت مسائل پروسه صلح و امنیت افغانستان هست. کوشش خواهد شد که به طور مشترک مبارزه جدی علیه دهشت افغانی صورت گیرد.
سخنگوی وزارت دفاع در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد که افغانستان در همکاری با پاکستان میخواهد چگونه مبارزه مشترک نماید. آقای عظیمی با اشاره به افزایش حملات انتحاری و انفجارهای اخیر در افغانستان گفت پاکستان نیز از این ناحیه متضرر می‌گردد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پیش از این مسئولان حکومت افغانستان شکایت کردند که پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نکرده و برخی از علاقات در این کشور از مخالفان مسلح افغانستان حمایت می‌کنند. اما آقای عظیمی می‌گوید اخیراً در دیدگاه مسئولان پاکستانی تغییرات قابل ملاحظه‌ای به نظر می‌رسد. سخنگوی این وزارت می‌گوید لوی درستیز پاکستان در سفر اخیرش به افغانستان و مقامات آن کشور در نشست سه جانبه ترکیه نظریات مثبت ارائه کردند، اما برخلاف انتظارات مسئولان حکومت افغانستان برخی از کارشناسان به همکاری های پاکستان چندان باورمند نیستند. عبدالهادی خالد معین سابق وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نظرش را چنین بیان کرد.
اگر پاکستان به افغانستان کمک شاید بیگانبه کمک هستن در افغانستان هم برای پاکستان، ولی به هر حال وزیر دفاع ما باید بفهمه که پاکستان که به یسته ده آدر نبیده به این وقتی که اکرای خارجی از افغانستان میبره نفکر نکنه پاکستان صادقانه همکاری کنه با افغانستان. به نظر من پاکستان منتظر 2014 و 2015 هستن که افغانستان به مجلس خود آشوب بکشاند و حکومت دوستنشاندی خود
بگیره. با وجود تلاش های مکرر هنوز هم روابط میان افغانستان و پاکستان در حالت نوسان قرار دارد. این روابط زمان بیشتر تیره گردید که رئیس جمهور کرزی گفت حمله بر جان اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در پاکستان تحریزی گردیده است، اما حالا نظامیان افغان تلاش دارند تا این روابط را دوباره احیا نمایند تا پاکستان در برقراری صلح افغانستان به گونه فعال سهم بگیرد.
جاوید حسنزاده بود و شنیدید که وزیر دفاع ملی افغانستان در یک سفر 5 روزه در پاکستان است و با مقام‌های آن کشور دیدار می‌کند. یک مقام دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که هیئت افغانی به ریاست جنرال بسم الله محمدی امروز در راولپندی به شمول لوی درستیز قوای مسلح پاکستان با مقام‌های اردوی این کشور دیدار کرد. با گفته این مقام مسئله آموزش اردوی ملی افغانستان توسط اردوی پاکستان در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده. یک مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد نیز این دیدار را تایید کرد و گفت که قرار است هیئت افغانستان اواخر امروز با رئیس جمهور آصف علی زرداری دیدار و گفتگو کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیسف می گوید برای تأمین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان آماده همکاری است. سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بانک رهبری تامین امنیت این انتخابات به عهده نیروهای افغان خواهد بود، اما به گفته وی اگر نیاز باشد آنها نیز در این زمینه همکاری خواهند کرد. این در حال است که حدود 10 روز پیش رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال در مورد تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور مطمئن نیست. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 هجری شمسی برگزار خواهد شد. سید فتی محمد بها از کابل گزارش می دهد.
در حالی که نگرانی های جدی نسبت به تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان موجودند، آیساف اطمینان می دهد که در این خصوص نیروهای افغان را همکاری می کند. با گفته جنرال گوینتر کتز، سخنگوی آیساف، به هنگام برگزاری این انتخابات تعداد زیاد از نیروهای بین المللی در افغانستان حضور خواهند داشت و اگر ضرورت احساس گردد آماده کمک خواهند بود. آقای کتز که به روز دوشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، اما گفت که رهبری تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 را نیروهای افغان به دوش خواهند داشت.
شک وجود ندارد که رهبری تامین امنیت انتخابات به دست نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. اگر نیاز وجود داشته باشد و نیروهای افغان تقاضای چنین همکاری را داشته باشند، آیساف کاملا آماده خواهد بود. واضح است که نیروهای آیساف تا پایان سال 2014 در این کشور حضور خواهند داشت تا نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند.
هرچند نزدیک به 15 ماه دیگر براندازی انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده، اما نگرانی های در خصوص تامین امنیت آن وجود دارند. حدود 10 روز پیش فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تا هنوز از تامین امنیت این انتخابات مطمئن نیست. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان و خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 میلادی، نگرانی های مردم نسبت به وضعیت امنیتی بیشتر شدند. با تازگی برخی از رسانه های غربی به نقل از مقام های وزارت دفاع آمریکا نوشتند که با بیرون شدن سربازان خارجی از قلعه های افغانستان، طالبان دوباره تقویت خواهند شد. جنرال گوینتر کتز، سخنگوی آیساف، هرچند میگوید ممکن در برخی مناطق چنین موارد دیده شوند، اما این مسئله را رد میکند که وضعیت تمام بخش های افغانستان به وخامت خواهد گرایید. When the international community is
leaving the villages, the Taliban. من این مسئله را تایید نمی کنم که پس از خروج نیروهای خارجی از قریه های افغانستان طالبان دوباره برخواهند گشت. در این زمینه من واضحاً با قماندان مختلف ساحوی آیساف صحبت کردم. ممکن بعض از موارد وجود داشته باشد، اما نه قسمی که در این مقاله آمده است. من نمی توانم کاملا رد کنم. شاید برخی از رویدادهای وجود داشته و اتفاق بیفتد، اما نشان دهنده وضعیت امنیتی تمام کشور نخواهد بود. Security
situation. به اساس جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به طور همزمان در 16 ماه حمل سال 1393 شمسی برگزار خواهد شد. نگرانی ها در خصوص تامین امنیت این انتخابات در حال مطرح می شوند که وزارت داخله افغانستان گفته است نیروهای امنیتی افغان در این خصوص آمادگی کامل دارند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که فهرست 7000 مرکز رایدهی را در ماه حوت سال جاری به نهادهای امنیتی می سپارند تا از حالا برای تامین امنیت این مراکز تدابیر امنیتی گرفته شوند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت می پیوندن، 1000 تا بیهنجاری و جنایت و خشونت می کنند، رزی به بار بیاز بیکاری.
پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
Yes. 3:19 پس از ظهر به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر خواهید شنید که شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت فاریاب احساس ندامت میکنند. حالا تفاهم‌نامه به هدف افزایش برق وارداتی ایران به ولایات غربی افغانستان میان وزیران انرژی و آب دو کشور امروز در کابل امضا شد. بر اساس این تفاهم‌نامه بر علاوه ولایت‌های نیمروز و هرات، برق ولایت فرانیز سوی کشور ایران تمویل خواهد شد. در این حال، وزیر انرژی و آب ایران ادعاهای مبنی بر ایجاد موانع در برابر اعمار بندهای برق در افغانستان سوی این کشور را رد کرد. بیشتر در این مورد از سحر لیوال بشنوید.
به اساس قرارداد جدید، ظرفیت برق ولایت نیمروز از 10 به 24 مگاوات برق و از ولایت هرات از 90 به 140 مگاوات برق افزایش خواهد یافت. تفاهم‌نامه افزایش برق وارداتی ایران به افغانستان به روز دوشنبه میان وزرای انرژی و آب هر دو کشور به امضا رسید. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان در این نشست گفت که بر علاوه ازدیاد برق وارداتی ایران به ولایت‌های نیمروز و هرات، در رابطه با برق رسانی ولایت فرانیز با مقامات ایرانی صحبت شده است.
قبول کردن که بین 50 الی 100 میگاوات به ولایت فرا هم برق بدن. امیدواریم که مشترکاً ایران و افغانستان مشترکاً این پروژه را انشاءالله به پای اکمال برسانند. ما امیدواریم که قرارداد بسیار مفید است، بتانی که برقی که در کمبوداتی که بیشتر در ولایت نیمروز و ولایت هرات بتانه که کمبود برق تا حد زیاد انشاءالله مرفوع بسازد.
آقای اسماعیل افزود که این قرارداد تا سال 1394 هجری شمسی اعتبار خواهد داشت. به گفته مسئولین این وزارت، بر اساس این قرارداد افغانستان می تواند سالانه بین 2 تا 700 میلیون کیلووات برق در ساعت را به قیمت 3 سنت از کشور ایران خریداری نماید. در این حال مقامات ایرانی ادعاهای را مبنی بر ایجاد ممانعت‌ها سوی این کشور جهت اعمار بندهای برق در افغانستان رد کردند. مجید نامجو وزیر انرژی و آب ایران در نشست مشترک خبری با وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که کشورش از سالها به این طرف در بخش‌های مختلف و به خصوص در ساحه گسترش اقتصادی افغانستان را کمک کرده است.
ما در هر جایی که بخوایم بندی بسازیم و کاری را انجام بدیم، اگر با دوستان افغانی طرح مشترک تهیه بکنیم، میشه اینو تبدیل کرد به یک فرصت، به یک ایجاد اشتغال، به یک همگرایی، به یک ایجاد امنیت. نباید دشمنان دو ملت این اجازه رو پیدا بکنن که از این موضوعات مهمی مانند آب که میتونه آبادانی هر دو کشور رو داشته باشه به ضرر دو کشور استفاده بکنن.
در حال حاضر بخش اعظم برق مصرفی افغانستان از کشورهای همسایه چون ایران، ترکمنستان و ازبکستان تمویل می شود. گفته می شود که بیمیلی جامعه جهانی با پروژه های بزرگ برق در این کشور سبب شده تا افغانستان برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه وارد کند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بله، شما می توانید تازه ترین و جالب ترین و مهم ترین مطالب در ارتباط با تحولات افغانستان، منطقه و جهان را روی وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت فاریاب احساس ندامت می کنند. آنها از وضعیت فعلی زندگیشان به شدت شکایت دارند. این در حال است که نیروهای امنیتی ولایت فاریاب از کشف و ضبط مواد مخدر در این ولایت خبر دادند. رحمت الله رها در این مورد گزارش تهیه کرده.
منصوبین نیروهای کشفی و امنیتی فاریاب طی 24 ساعت گذشته توانستند که یک مقدار پودر هیروئین و تریاک را از نزد قاچاقچیان کشف و ضبط نمایند. سید مسعود یعقوبی، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، در زمینه گفت:
طی 24 ساعت گذشته ما 4 قضیه گرفتاری پرسنل مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ما داشت در مربوطات ولایت فاریاب، هم از اولسوالی اندخوی بود، اولسوالی خواجه سبزپوش و شهر میمنه دستگیری داشتند که در این 4 قضیه گرفتاری تعداد 5 تن دستگیر گردیده که با 5 تن مقدار 180 گرم پودر هیروئین، 3 کیلو تریاک با یک رادار موتورسیکل و دو محل تولید مشروبات الکلی در ولسوالی اندخوی کشف و تخریب گردید. در مجموع تعداد 5 تن زن دست داشتن بر مواد مخدر دستگیر گردیده.
این در حالی است که مقامات دولتی فاریاب همواره از افزایش معتادین در این ولایت ابراز نگرانی می نمایند. به گفته محمد لابتاش والی فاریاب، در حال حاضر بیشتر از 2000 افراد به انواع مواد مخدر معتاد بوده و این رقم همچنان در حال افزایش می باشد. از سوی دیگر مقامات محلی فاریاب نیز در تلاش هستند که در برابر این پدیده منفی مبارزه نمایند. یکی از اقدامات آنها فعال ساختن شفاخانه 10 بستر تداوی معتادین در این ولایت بوده که ده ها فرد معتاد در این مرکز تحت مداوا قرار می گیرند. یک تن از مریضان مرکز تداوی معتادین میمنه با اظهار ندامت از این عمل منفی چنین می گوید:
رازموت ولد عبدالخلیل از ولایت فاریاب، قریه کویخانه، ناحیه اول. مدت 18 سال می شه به این عمل گرفتار شدیم. زست اندوالای نوال ناسالی گرفتار شدیم. یک هفته پیش از این شفاخانه معتادین دبستر سیحت عامه ولایت فاریاب خبر نداشتیم. در خانه تلویزیون داشتیم، شب تلویزیون چالان بود، همین مریضا را نشان داد. صبحش ما آمدیم ساعت 9 بجه، از جانم تیر کرد. در خانه بیاب شدیم، پیش زن بچه آبرو نماند، پیش اندوال آبرو نماند، حیثیت نماند. خانمان سوز معتاد بوده، ای عمل ناشایسته بوده.
همچنان باشندگان فاریاب نیز از دولت میخواهند تا این پدیده به کلی از کشور نابود ساخته شود.
مرسوم آمد عظیم، یکی از دوستان، البته اینجا من چیز ندارم، این پسر همه من نواسی همه من بشه. ما از کارمندای یک جان سپاس و تشکری میکنیم و خیلی خوشحال هستیم که مثلا اینا زحمت میکشن و میتونن جوان نجات پیدا بکنن و در سعی و کوشش عزیزن که مثلا جوانای ما دیگر روی نیاره در دوباره مواد مخدر. انشالله مواد مخدر روی شکن شو از افغانستان و جوانای ما بهبودی پیدا بکنه.
یکی دیگر از مبارزه نیروهای امنیتی کشف و ضبط مواد مخدر از نزد قاچاقچیان و بازداشت آنها در این ولایت میباشد که در جریان سال روان این اقدام از سوی منصوبین کشفی و امنیتی فاریاب به منصه اجرا قرار گرفته است. سید مسعود یعقوبی در زمینه میگوید:
در طی سال اخیر پرسنل پلیس مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ما تعداد 47 قضیه گرفتاری داشته که در 47 قضیه گرفتاری 57 نفر مظنونین دستگیر شده که باهاشان مقدار 2 کیلوگرم هیروئین، 51 کیلو تریاک، 21 کیلو چرس و 781 لیتر مشروبات الکلی و کشمش تخمر شده به دست آمده و به دوسیه های نسبتی از این مردم 57 تن که دستگیر شده بر سالانوالی های مربوطه سپرده شده یا محول شده.
به گفته مقامات هرچند فاریاب از جمله ولایات تیست که در آن کشت کوکنار صفر اعلان شده، اما قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر از سایر ولایات انواع مواد مخدر را در این ولایت وارد نموده و زندگی جوانان را به خطر جدی مواجه ساختند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
3:27 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 3:30 دقیقه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. حال از جمشید حبیب‌زاده میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر به موضوع صلح افغانستان و طویل شدن جنگ در این کشور پرداخته و تبصره کرده اند. روزنامه آزاد ویسا در صفحه نخستش با خط درشت نوشته است که چهره های مهم طالبان حامی صلح در افغانستان اند. روزنامه از زبان سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته که گفته ما آرزو داریم با کمک پاکستان با آن عده از طالبان که گفتگوهای صلح را رسما آغاز کرده اند مذاکره کنیم. روزنامه ویسا همچنان نوشته که انتخابات آینده ریاست جمهوری خوب اما یک فرصت مشروط. به نظر نویسنده این مطلب در انتخابات آینده باید تمام تلاش های صورت بگیرد که این انتخابات به معنای واقعی جنبه ملی را بگیرد. نویسنده این مطلب گفته که نباید این انتخابات مانند کنفرانس 2001 ناکام بن تکرار شود. روزنامه آزاد آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته است که طالبان جنایتکارتر می شوند. روزنامه به حملات اخیر طالبان در ولایات مختلف کشور اشاره کرده و گفته است که در این حملات ده ها تن از افراد پلیس و ملکیان کشته و زخمی شدند. نویسنده این مطلب نوشته است که طالبان هیچگاه در مورد صلح فکر نکردند. با گفته نویسنده طالبان سپاهیان اجنبیان هستند که تنها به اشاره آنان عمل می کنند تا افغانستان به تباهی و بربادی بیشتر سوق شود. روزنامه آرمان ملی در این مطلب پیشنهادی را مطرح کرده و گفته است که دولت باید به جای فکر کردن در مورد با طالبان به این بیشتر فکر کند که چی گونه می توان امنیت را تامین کند. نویسنده سرمقاله روزنامه دولتی هیواد هم نوشته که کی به جنگ افغانستان نقطه پایان گذاشته می تواند. با باور نویسنده روزنامه، سران ناتو به رهبری آمریکا این را می دانند که جنگ افغانستان چی گونه باید خاتمه یابد، اما تا به حال افغانان به بهانه های مختلف فریب داده می شوند. نویسنده این مطلب پیشنهاد کرده که باید افغان ها یک مشت شوند و جلو جنگ را در کشور خود بگیرند. به نظر نویسنده جز این صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد و کشتار جاری هم پایان نخواهد یافت.
جمشید حبیبزاده بود از کابل. رسیدیم به نیمه این ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان بشنوید.
به انتظار می رود وزیر دفاع افغانستان امروز با رئیس جمهور پاکستان دیدار کند. در جریان امروز بسم الله محمدی با لوید رستیز پاکستان اشفاق پرویز کیانی درباره همکاری های نظامی میان دو کشور در اسلام آباد صحبت کرد. پس از این مقدار بیشتر انرژی برق از ایران به ولایت های هرات و نیمروز وارد خواهد شد. قرارداد انتقال بیشتر برق از ایران به این ولایات امروز میان وزیران انرژی و آب افغانستان و ایران در کابل امضا شد. روسیه از ایران و کشورهای نیرومند جهان خواسته است تا اختلافاتشان بالای محل برگزاری مذاکرات در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران را کنار گذاشته و در این مورد به توافقی برسند. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که مقامات ایرانی یک کشیش عیسوی آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کردند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در 3 شهر که اخیراً شاهد خشونت‌های مرگبار بودند برای 30 روز حالت اضطراری را اعلام کرده است. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی مشترک با رئیس جمهور این کشور باراک اوباما به سؤالی که آیا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 خود را کاندید خواهد کرد یا خیر، پاسخ واضح نداد.
فشرده خبرها بود از امید مرزبان. این خبرها را با تفصیل روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. میپردازیم به تحولات اخیر در مصر. رئیس جمهوری این کشور در بخش‌های از مصر برای 30 روز حالت اضطراری اعلان کرده است. این اقدام به دنبال درگیری‌های اخیر در مصر صورت گرفت. درگیری‌هایی که ده‌ها کشته بر جا گذاشته است. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
پس از اینکه رئیس جمهور مصر محمد مرسی در 3 ولایت این کشور حالت اضطراری اعلان کرد، قیود گشت و گذار سر از امروز در این ولایت‌های کانال سوئیس نافذ شد. فرمان رئیس جمهور محمد مرسی یادبود روش‌های را در ذهن تازه کرد که رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک برای تحکیم قدرت خود از آن کار می‌گرفت. ولی این بار مردم از روش‌های اسلامگرای حکومت و روند کند تغییرات خشمگین هستند. رئیس جمهور مصر که از اوضاع جاری در کشور غمگین به نظر می رسید، در سخنرانی تلویزیونی شب گذشته خود متعهد شد که برای مهار کردن اوضاع و جلوگیری از اعمال خشونت با اقدامات بیشتر متواصل خواهد شد، ولی او در عین حال به مردم اطمینان داد که این اقدامات وی کشور را به زمان استبداد سابق بر نمی گرداند. او از همه نیروهای سیاسی کشور خواست که به مذاکرات و تفاهم رو آورند.
ان الحوار بین ابناء الشعب المصري لا بديل عنه.
تفاهم و گفتگو میان فرزندان مصر یگانه راهی است. چنان که از قبل خواستار گفتگو شده ام، تفاهم یگانه راهی است که مصر را به ثبات و آرامی انتقال می‌دهد و غیر از آن کدام بدیل دیگری وجود ندارد. به همین منظور من فیصله کردم تا رهبران و نمادهای نیروهای سیاسی را درباره اوضاع جاری با گفتگو و تفاهم فردا دعوت کنم و محورها و مکانیزم این گفتگو را مشخص سازیم.
حول الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار.
مرگبارترین زد و خوردها در روزهای اخیر در ولایت بورسعید رخ داد. با هلاکت 7 نفر دیروز در این ولایت، مجموع کشته شدگان دو روز اخیر به 44 نفر رسید. روز شنبه گذشته ناآرامی در ولایت بورسعید پس از آن آغاز شد که محکمه در قضیه آشوب ماه فوریه سال گذشته هنگام بازی در یکی از استادیوم‌های فوتبال در این ولایت که در نتیجه آن 74 نفر کشته شد، 21 نفر را به اعدام محکوم کرد. حداقل 11 نفر دیگر روز جمعه گذشته در تظاهرات و گردهمایی‌های دومین سال روز قیام علیه رژیم حسنی مبارک کشته شدند. تظاهر کنندگان با استفاده از این مناسبت رئیس جمهور مرسی و حزب اخوان المسلمین را که وی به آن ارتباط دارد نکوهش کردند. حزب آزادی و عدالت جناح سیاسی اخوان المسلمین پس از فروپاشی رژیم سالخورده حسنی مبارک به حیث قوی ترین سازمان سیاسی در مصر ظهور کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می گوید او سرگرم بررسی این است که آیا مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا به حل بحران در سوریه کمک می کند و یا اوضاع از این بیشتر مخشوش و پیچیده می شود. باراک اوباما که با مجله نیو ریپابلیک و تلویزیون سی بی اس آمریکا در این مورد صحبت می کرد گفت او باید نفع مداخله نظامی آمریکا را در سوریه با در نظر داشته توانایی وزارت دفاع که نیروهای آمریکا در افغانستان را کمک می کند بررسی کند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد ارائه می کند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت او در تلاش پاسخ سوال است که آیا مداخله نظامی آمریکا در جنگ 22 ماهه خونین سوریه کمک خواهد کرد و یا آن را بیشتر به وقع آمد خواهد کشاند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه در پاسخ به منتقدینش که میگویند ایالات متحده آمریکا در جنگ سوریه به طور کافی سهم نمیگیرد این مطلب را بیان کرد. در جنگ سوریه تاکنون هزاران نفر کشته شده و به گفته مقامات ملل متحد میلیون ها نفر بیجا شدند. باراک اوباما در مصاحبهش با مجله نیو ریپابلیک که در صفحه اینترنتی آن به نشر رسیده گفته است که در وضعیت مانند سوریه پرسیده می شود که ما می توانیم اوضاع را در آنجا تغییر داده بهبود بخشیم. رئیس جمهور آمریکا گفت او نفع مداخله نظامی آمریکا را با در نظر داشت توانایی وزارت دفاع که نیروهای آمریکایی را در افغانستان کمک میکند باید بررسی کند. قرار است آمریکا بعد از یک دهه جنگ در افغانستان نیروهای ماربویش را تا پایان سال 2014 میلادی از این کشور بیرون بکشد. باراک اوباما در مصاحبهش گفت با در نظر داشت وضعیت سوریه سوالات نزد او وجود دارد که آیا وضعیت جاری در این کشور باعث خشونت‌های بیشتر خواهد شد و آیا از سلاح کیمیاوی استفاده صورت خواهد گرفت و همچنان چی راه‌ها و شیوه‌های باثبات آینده برای بعد از سرنگونی رژیم اسد در این کشور فراهم خواهد شد و بالاخره چگونه میتوان کشته شدن ده ها هزار را در سوریه با کشته شدن ده ها هزار که در حال حاضر در کانگو کشته میشوند مقایسه کرد. باراک اوباما این سخنان را در حال بیان میکند که رهبران جهان در شهر داووس سوئیس میگویند آنها انتظار دارند که ایالات متحده آمریکا بیشتر در مسائل جیوپولیتیک مانند جنگ در سوریه و مداخله نظامی فرانسه در مالی سهم بگیرد. اما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا در پاسخ به این انتقاد که آمریکا به دخالت در مسائل پالیسی خارجی مانند سوریه تمایل نشان نمی‌دهد، واکنش نشان داده گفت اداره او تیارات جنگی را در تلاش‌ها برای سرنگونی معمر القذافی در لیبیا در اختیار نیروهای بین‌المللی قرار داده و تلاش‌های را رهبری کرد تا حسنی مبارک را مجبور به ترک از قدرت نمود. اما در سوریه ادارهش میخواهد مطمئن شود که اقدام ایالات متحده آمریکا نتیجه معکوس نمیدهد. باراک اوباما در پایان به شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا گفت ما قادر نخواهیم بود تا در هر بحران جهانی جنبه انتقال و تحول را کنترل کنیم و اضافه کرد بعضی اوقات این تحولات به اطراف لغزش می‌دارند.
مقیم نایب گزارش میداد. نوبت رسید به پخش برنامه فکر نو با جوانان. دیان احمدی میزبان شماست.
فکر نو با جوانان.
سلام
سلام به شنوندگان رادیوی آزادی، خوشحال هستم که بازم با برنامه فکر نو در خدمت شما قرار داریم. این بار این برنامه را اختصاص دادیم به بروز حوادث طبیعی و خطرات ناشی از این حوادث در مناطق دور افتاده و کوهستانی. در این برنامه فکر جوانان محصیل روستایی را از ولایات بدخشان، تخار، قندوز و پروان نیز دخیل ساختیم تا ببینیم که جوانان در برابر حوادث طبیعی چگونه می اندیشند. در این برنامه شرکت دارد محمد شفیق پویا از محصیلان ولایت بدخشان، هدایت الله هدایت از ساکنان روستایی ولسوالی تگاب کشم ولایت بدخشان، سید مقیم مرشدزاده یک تن از جوانان ولایت تخار و نصیر احمد ادیب از محصیلان پانزه حقوق در ولایت قندوز. آقای پیا، لطف بکنین شما یک تعریف مشخصی از حوادث طبیعی به شنونده های رادیوی آزادی داشته باشید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شنونده شما. حوادث طبیعی عبارت از خیزش ناگهانی طبیعت به گونه غیر مترقبه است که این میتونه شامل برف کوچا، سیلاب ها، طغیان دریاها، زلزله، طوفان و غیره شود. هر آن چیزی که از طبیعت رخ میده و او باعث عظیم میشه که برای مردم صدمه وارد بکنه یا حداقل سبب آزار و اذیت برای مردم شما، میتونیم برش حوادث طبیعی بگیم.
یه حوادث بیشتر در کدام مناطق افغانستان؟
دقیقا برای شما هم معلوم است که افغانستان یک کشور کوهستانی است، همواره دچار یک چنین مشکلات میشه. در افغانستان بیشتر برف کوچا در ولایات سردسیر رخ میده. مثلا ما میتونیم در ولایت پروان، در قسمت شهرهای سالنگ، در این مناطق یاد بکنیم، از کاپیسا یاد بکنیم، از ولایت بدخشان، در برخی از مناطق ولایت تخار میتونیم یاد بکنیم و همچنان نورستان، دایکندی که اینا هم از جمله ولایت هایی است که بیشتر حوادث طبیعی رخ میده و مردم دچار مشکلات میشن.
آقای هدایت الله هدایت، شما بگوین که نقش جوانان تأثیر کرده و جوانان روشنفکر و غیر روشنفکر در مناطق روستانشین و مناطق دور افتاده در ولایت بدخشان و ولایات دیگر چگونه است در برابر حوادث؟
جوانان روشنفکر و غیر روشنفکر در سایه مناطق آسیب پذیر یه است که باید یا مردم آگاهی بودن خانهایشون و راه صعب العبور که دارن دچار کدام مشکل نشوند، به مردم آگاهی بتن و درباره قطع جنگلاتشون فکر بکنن که اکثرا باعث سیلاب همین گپو میشوه، به مردم آگاهی بتن جنگلات قطع نکن در وقتی یکان آسیبی به مردم میرسن، یا از امکاناتی خودشون استفاده بکنن، از امکاناتی جوانان، از نیروی جوانان استفاده بکنن، یکان بندای آبگردان دارن، یکان منطقه آسیب پذیره به مردم کمک برسونن، امنوای همدلی به مردم داشته باشن و قریه ها و خانه هایی که در داخل دره هاست در جایی که امکان آمدن سیلاب و برف کوچی نیست برای مردم آگاهی بدن، در وجه آبادی نکنن، خانه جور نکنن، در فصل آبخیزی ها باید خانه هاشون در منطقه هایی که طریق آب آسیب پذیر میشن در اونجا خانه جور نکنن.
جناب آقای سید مقیم مرشدزاده، جوانان ولایت تخار، شما بگین زمانی که یک حادثه مثل حادثه برف کوچ، سیلاب و دیگر حادثه طبیعی که وقتی که با وقوع میپیوندد، یک قریه و قریه های را زیر برف کوچ قرار میتن، جوانان چه رسالت و چه وظایفی را دارند؟
با نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده شما. باید یادآور شویم که مثل که آقای هدایت الله گفتن، قبل از اینکه در نزدیک دریایی که به دامنی کوه خانه بسازن، باید جوانان را آگاه بسازن که نباید در نزدیک دریا و دامنی کوه خانه بسازن. حوادث عموما همین حوادث که به سه فصل رخ میده، البته فصل بهار عبارت از سیلاب است و فصل زمستان هم از برف کوچ و فصل تابستان هم از آبخیزی. قبل از اینکه حادثه رخ بده، باید عمو خانواده آگاه شوند که در این روستای این قریه این تک واقعه رخ میده. بعد از اینکه اگر رخ داد، باید جوانان انتظار نباشند کمک نجات بیاید با کمک از او و دست بالاش بشینن و گفته مردم که او یک کس بیاید برای او کمک بکنن، باید خودشان کمر خود بسته بکنن، چون ارزش یک انسان خیلی بالاتر از همه چیز است و این باید خودشان کمک بکنن، نباید انتظار بشینن که یک کس بیاید برای او کمک بکنه، یا تویی که از حد توانشون پر است باید کمک بکنن و جان مردم نجات بدن.
آقای پویا، شما چه فکر میگین؟ آقای مشرزاده گفتن که باید جوانان یکی از رسالتشان همی است که مردم بسیج بکنن و وقتی که حوادث صورت میگیرن عاجل داخل اقدام شوند و گروه های نجات مردمی را تشکیل بکنن و اقدام بکنن. شما چه فکر میکنین که با چی وسایل میتونه این جوان ها و این مردمی که در اینجا زندگی میکنه داخل اقدام شود؟
خب یک موضوع واضح است که در محلاتی که در دور دست ها مخصوصا زندگی میکنه مردم در اونجا وسایل پیشرفته در دستشان نیست، اونا میتونن از وسایل ابتدایی خود استفاده بکنن که اونمون نیروی جوان ها است و نیروی مردم محل است که در اونجا زندگی میکنن. مثلا میتونن استفاده بکنن از بیل، از راشپیل، از کلند و امثال ازی، از در عادسات از جبل مثلا میتونن استفاده بکنن. به خوبی میتونن در یک حد معمول یا در یک حد متوسط میتونن که از یک حادثه به صورت نسبی جلوگیری بکنن یا حداقل توانمندی از این را میتونن پیدا بکنن با همی وسایل ابتداییشان که یک تعداد از نفر را از حادثه نجات بده و سبب از این شود که اونا بیشتر صدمه نبینن.
جناب آقای نصیر احمد ادیب، در بسیاری از مناطقی که مانند ولایت بدخشان، نورستان دیده میشه که راه مواصلاتیشون برای مدت 6 ماه و کمتر از او مسدود میباشد. مردمی این مناطق چگونه یک برنامه را به خاطر زندگی بهتر و خانوادهشان روی دست بگیرن که تا از حوادث نجات پیدا بکنن؟
به نام خدا، با عرض سلام. در رابطه به اینکه روی نقش جوانان صحبت میکنیم یا تدابیری که خانواده از قبل در بروز حوادث طبیعی از قبل کنم تدابیری که باید اقدام کنن، دو جهت می باشه تدابیر و در دار سمیم باشه. مثلا قبل از بروز حوادث طبیعی و بعد از بروز حوادث طبیعی. قبل از بروز حوادث طبیعی ما گفته میتونیم مثلا از قبل ذخیره مواد اولیه، بعضی از ادویه ها مثلا از قبل ادویه های زکام و سینه و بغل و ریزش و بعضی از ادویه های دیگر و همچنان بعد از اینکه حوادث طبیعی بروز کرد، مثلا آمادگی هایی که از قبل گرفتن خانواده ها یا رؤسای قریه و مثلا ممکن است هم وسایلی که از قبل یا مثلا به خاطر بروز حوادث طبیعی امید ذخیره نمونه امور را به کار بندازن، مثلا از قبیل بعضی وسایلی که مثلا راه را پاک میکنه و بعضی وسایلی که مثلا به خاطر جلوگیری از بعضی امراض بر علاوه ادویه که ما مثلا از او استفاده میکنیم برای ریزش و سینه و بغل و یا از امو بتها، بعضی از بتها هست مثلا به شکل طبیعی که مفید میباشه برای بعضی از امراض، تجربه شده، تجربه ثابت کرده که مثلا به بعضی امراض مفید میباشه، ممکن است از این استفاده کنن.
شما بگوین آقای دعتلا، در قریه های دور افتاده بیشتر چی مروج است که قبل از اینکه زمستان برسه مردم چی آمادگی میگیرن؟
در قریه های دور افتاده قبل از اینکه زمستان برسه مردم خوراک و پوشاک و همه چیز خود از پیش از پیش تهیه میکنن، ولی نفوذ زیاد شده همی کفایت کننده نیستن دیگه، باید یا به دولت مراجعه بکنن پیش از پیش دولت درباره از یک اقدام میبکنه به خاطری که مرگ میری اطفالشون دیگه و دیگهشون یک جلوگیری شود.
به ادامه صحبت های آقای نصیر، من میخوایم چند کلمه را اضافه بکنم. ببینید، به گونه معمول در قدیما یک حرف معمول بوده که وقتی که فصل زمستان نزدیک میشده یک آمادگی های خاص برای زمستان میگرفتن، اما حالا تجربه ثابت کرده آیسته آیسته مردم این مسئله را هم درک کردن که او موادی که برای خود ذخیره میکنن از قبیل مواد سوخت، مواد ارتزاقی و مواد صحی، اونا برشان بسنده نیست. دقیقا حالا باید این مسئله را هم بفهمن و در صدد ازی باشن که بیشتر از آنچه که قبلا اینا ذخیره میکردن در ذخیره‌های خود بیشتر از او ذخیره بکنن. مثلا اگر 100 سرچوب برای خود تنظیم میکردن، حالا بالاتر باید ببره برای 200 سر ببرن، به همین شکل مواد غذایی و مواد صحیشان اضافه بکنن، تا این که اگر راه ها بند میشه به مدت طولانی و این بندش راه ها سبب میشه که کمتر کمک ها یا کمتر وسایل سوخت و یا مواد غذایی در اختیار از اونا قرار بگیره، اونا میتونن به خوبی از همین ذخیره‌هایی که دارن استفاده بکنن. و اگر احیانا مردمی که در اون محل زندگی میکنن اونا هم دچار یک چنین مشکل میشه، اونا هم میتونن از ذخیره‌های از اینا استفاده بکنن تا اینکه از همین وضعیت بیرون براین.
جناب آقای نصیری حدیب، برمیگردیم باز به شما و شما بگوین که مردم به خاطر جلوگیری از حوادث مانند سیلابا، برفکوچا و طغیان دریاها در سواحل دریاها چی برنامه‌ای را از قبل باید روی دست داشته باشند و چه برنامه را بگیرند که از این حوادث بتانی منده که جلوگیری بکنند.
زمانی که حوادث طبیعی بروز کرد، یک معمول است که مثلا یک صدمات را به خود ادمن میاره، صدمات را به بار میاره و شخص یا خیره یا بالاخره خانواده از این ناحیه متضرر میشه. از قبل ما میتونیم بگیم که مثلا خانواده ها همون نیازمندی های خدا که مثلا بخاطر جلوگیری از متضرر شدن، مثلا بخاطر جلوگیری از متضرر شدن که ضرر مثلا از این ناحیه که ضرر میبینه، از قبل باید بعضی از وسایل آماده کنه که بخاطر مثلا از مثلا قبیل مواد سوخت، مواد اولیه، تا که نشود که مثلا باعث شود که جنگلات قطع نمایند. و همچنان دیگه و همچنان بخاطر که مثلا زمانی که آبخیزی میشه، از قبل باید تدابیر اتخاذ کنه که دوجه مثلا عبور و مرور مردم است. البته خانه ها نزدیک هم دریاست، از قبل مثلا بسازه به طریقه صحیحش که مثلا اگر سیلاب هم بیاید باعث صدمه به دیگه جای نشوه. تدابیر که از قبل گرفتن با میتونه مثلا زمانی که حوادث طبیعی بروز کنه مردم با مشکلات زیاد مواجه نشوند و همچنان مردم به سبب میابود جنگلات قطع نمایند و همچنان آسیبی به دیگه از مناطق دیگه برسانه، مثلا از قبیل جنگلات و بالاخره.
آقای مرشدزاده، سوال مشخصا این بود که به خاطر جلوگیری از حوادث طبیعی مردمی که در مناطق دور افتاده و آسیب پذیر است چی باید بکنن که حوادث به وجود نبیاد؟
تشکر از شما. کسایی که به سواحل دریایی که در دامنه کومی باشن، ای که چگونه باید جلوگیری بکنن از حوادث طبیعی، ای است که باید جنگل ها را قطع نکنن، نزدیک دریا باشن خود، یعنی دورتر برن از دریا، قسمی که آقای ادیب گفت، و ای باید غرس نیال توجه داشته باشن که باید نیال غرس بکنن، بخاطر که امو قریه روسایشان میشه که هم باعث زیبایی شوه می جنگلات، چون افغانستان یک کشور کوهستانی است، امو کوه با مو جنگل زیباست، پس باید هم به زیبایی امو قریهشان بندشن و هم از حوادث طبیعی میشه که جلوگیری بکنن.
آقای پویا، شما چیزی میخواید اضافه بکنید؟
خب این یک موضوع مشخص است، زمانی که حوادث طبیعی رخ میده مردم متضرر میشن، اما وظیفه مردم چی است که قبل از حوادث طبیعی چی باید بکنن با منظور جلوگیری از این حوادث؟ ببینید، چندین مسائل است که ما باید متوجه شویم و مردم ما باید متوجه بشه. اگر حوادث طبیعی به اینا دچار خسارات مالی هنگفته میشن، چی میشه که با برنامه ریزی های دقیق امی خساراتی که اینا متقبل میشن، اینا برنامه ریزی دقیق بکنن، امی مصارف به شکل چنده جمع‌آوری بکنن از مردم های ثروتمند یا از خانواده ها، اینا میتونن به خوبیش پلان گذاری بکنن، این پول به مصرف برسان، اگر نزدیک سواحل دریا هستن که خیزش آب است اونجا میتونن گبین کاری بکنن که میتونن مانی جدی از سیلاب شود، و در مناطقی که در اطراف دریا مردم زندگی میکنن میتونن همچنان نهال غرس بکنن که هم برای زیبایی طبیعت است و هم برای جلوگیری از آلوده شدن هوا که اونا براحتی زندگی بکنن، و همچنان اینا میتونن که مجالس آگاهی دهی را در مساجد ایجاد بکنن، از طریق علما هم پیش برن، خودشان روزای جمعه صحبت باید داشته باشن، برای مردم آگاهی دهی بوده که قبل از قبل ما باید اینی کار را و اینی طور یک برنامه و به این شکل یک برنامه ریزی داشته باشیم تا اینکه ما دچار مشکل نشیم. این خودش میتونه برای مردم منفعت خوبه باشه.
بسیار تشکر میکنم آقای پویا. برمیگردیم سر موضوع یکی دولت چی برنامه‌ای را باید به خاطر مناطق آسیب پذیر اتخاذ بکنه. آقای ادیب، شما لطف بکنین، دولت چی برنامه‌ای مشخصی باید داشته باشه؟
باز از شما، چون دولت به اساس خدمت عامه به وجود آمده، در رابطه با بروز حوادث طبیعی که مثلا دولت چه اقدامات از قبل بگیره، دولت مثلا دو مناطق رفته و مناطق را سروه کنه، کدام مناطق از مثلا دوجا حوادث طبیعی بروز میکنه، از قبل به دو مناطق سروه کنه و برای جلوگیری از در ابتدا خود برای جلوگیری از بروز حوادث دیگه اقدامات را مثلا به کار بگیره یا وسایل را به کار بگیره، جهت مثلا از بین بردن حوادث باشه یا در مناطق حوادث بروز نکنه، و همچنان بعد از اینکه مثلا چون حوادث طبیعی است بروز کنه، مثلا دولت بعضی از وسایل را در اختیار مردم قرار بده، دیگه بعضی از مواد هم مثلا به دختر مردم قرار بده تا که مردم به مشکلات زیاد سردچار نشوند.
آقای پویا، میشه در این مورد بحث بکنیم که دولت در طی 10 سال گذشته آیا برنامه بخاطر مهار ساختن حوادث طبیعی برنامه یا استراتژی مشخصی را عیار کردن که از یواده جلوگیری بکنن؟
خب همونطور که وظیفه دولت است در تمامی راستاتی که سهولت‌هایی را برای مردم و برای باشندگان یک کشور و یک منطقه ایجاد بکنه، این مسئولیت هم یکی از مسئولیت‌های دولت است و ارگانی هم داره ما در چوکات دولت به نام ریاست مبارزه با حوادث طبیعی. دقیقاً این ریاست‌ها یا این ارگان‌های دولتی می‌دونن که پالیسی ساز باشند در برابر حوادث طبیعی. متاسفانه که در افغانستان به اون شکل که باید کار انجام میشد در برابر مبارزه با حوادث طبیعی استراتژی دقیق و منظم پلان گذاری میشد نشده. از طریق رسانه ما گاه‌گاهی میبینیم که حوادث طبیعی زمانی که رخ میده اونا دقیقاً سر و صدایشان بلند میکنن که ما پلان گذاری داریم، ما در برابر از اینا برنامه داریم، در حالی که دولت باید قبل از قبل برنامه ریزی بکنن. ما به یکی از مسئولین مبارزه با حوادث طبیعی یکی از ولایات یک کنفرانس اشتراک کرده بودیم. اونا در فصل تابستان دقیقاً فصل خیزش آب است که در اون زمان مردم دچار مشکلات میشن. در همون زمان اینا حادثه رخ داده، بعد از حادثه یک جا شیشتن برای مردم خطاب میکنن که ما برنامه ریزی دقیق داریم، پالیسی ساختیم. خب حالا این پالیسی که بعد از وقت باشه چی معنا داره ساختن یک چنین پالیسی؟ به نظر من نه برای مردم مفید است و نه برای دولت. دولت میتونه که پالیسی های مشخص بنیادی و اساسی را ایجاد بکنه، روی دست بگیره تا اینکه جلوگیری از حادثات طبیعی شه. مثلا در قسمت دریایی که خیلی طویل است، در اون قسمت میتونن که دیوارهای استنادی را ایجاد بکنن، در قسمت های سیلاب ها هم میتونن دیوارهای استنادی تاسیس بکنن یا گبین کاری بکنن و همچنان در مناطق برف کوچ است. اونو مناطق هم میتونن که سروه بکنن، شناسایی بکنن، بعد علامات مشخص مربوط به حوادث طبیعی را یا مربوط به برف کوچ را اونجا نشانه گذاری بکنن که این منطقه منطقه آسیب پذیر است و همچنان میتونن که یک قریه به قریه دیگه انتقال بده قبل از اینکه حوادث به وقوع بپیونده. و در مناطق برف کوچ بیشتر است، در اون مناطق هم میتونن دیوارهای استنادی که مربوط به برف کوچ است با همون دیزاین و طراحی شده خاص مربوط به خودش ایجاد بکنن تا اینکه جلوگیری از چنین حادثات شوه. و همچنان میتونن که از طریق وسایل پیشرفته تکنیکی جلوگیری از این مسئله بکنن، مثلا ماشینایی که برف را پف میکنه و به مناطق مختلف جهتش میده تا اینکه برف کوچ بیشتر نشه، یا رو بندان میشه، میتونن مثلا از بلدوزر یا از وسایل دیگه استفاده بکنن و میتونن که حتی از طریق هوا پلان گذاری دقیق بکنن، وسایل را در اختیار مبارزه با حوادث طبیعی بگذاره دولت که از شامل مثل که دیگه کشورها را میبینیم از هلیکوپتر شروع تا وسایل ابتدایش و تا کارمندای مجهز و فنی که برای اونا آموزش داده شده و اونا بتونن جلوگیری از چنین حادثه‌ای بکنن.
آقای دهت شما چیزی میگید؟
در یک قریه دوردست نموی زندگی میکنم، مثلا از طریق سیلاب و برف کوچ آسیب پذیر هستیم. تا به این حال ما نماینده کسی را به عنوان دولت در اونجا ندیدیم که آمده باشه یا راهنمایی برای مردم کرده باشه، حداقل کمکش خوب باشه، یا راهنمایی عادی هم برای مردم نکردن که ما از یکون راه استفاده بکنیم که و زندگی مردم بهبود پیدا بکنه، یا قریه ما را انتقال بده یک طرفی از مسیر برف کوچ و سیلاب ها.
شما آقای مشیزاده چه فکر میکنید دولت چه برنامه مشخصی را بگیره که تا بتونه برای مردم آسیب پذیر و مناطق آسیب پذیر و مردمی که آسیب میبینه از حوادث کمک بکنه؟
تشکر از شما. با ادامه گپای دوستای چیز گفتن میخوایم این را اضافه بکنم که قبل از اینکه حوادث طبیعی رخ میده باید دولت هم ساحه‌ای که متضرر میشه باید مشخص بکنه و کمکی که نیاز است باید برشون کمک برسونه، البته از قبیل خوراکه یا پوشاکه یا هر چیزی که باشه باید تنظیم بکنه، بعد تسلیم ازوا بکنه، یا اگر ضرور بود قریه رو تبدیل بکنن به قریه دیگه انتقال بدن تا اینکه اون قریه آسیب پذیر نشه. و ای که چطور باید مشخص بسازه؟ یک برنامه استراتژی نداره که باید مشخص بسازه، اما تا کنون تذکر نشده که قرار تغییر داده باشند یا اینکه جلوگیری کرده باشند درست است، اما با قسمی که نیاز است نکردند. ضروری است که باید قبل از اینکه حادثه به وقوع بپیونده باید یا آمادگی خاص داشته باشند. یک در چوکات دولت به نام ریاست مبارزه با حوادث طبیعی است، اما امو ریاست که مبارزه با حوادث طبیعی است یک استراتژی مکمل نداره که باید تقدیم دولت بکنن، بعد بس روی از صورت بگیر البته شورای وزیران یا پارلمان، امو دونرایی که میخواین کمک بکنن مشخص شوه باید به چی اندازه پول نقد باید کمک بکنن تا اینکه جلوگیری از حوادث طبیعی شوه. و ما خواستار ازی هستیم که یک استراتژی مکمل داشته باشن و روی از بس بکنن و اینکه دونرای کس باید کمک بکنن و جلوگیری از حوادث طبیعی باید صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر میکنیم جناب آقای مرشدزاده از توضیحات اخیری که شما دارین. یک بار دیگر ما از شرکت همه جوانان ولایات تخار، بدخشان و قندوز تشکر میکنم که در این برنامه فکر نو با ما شرکت کردن و نکات نظری که داشتن با ما شریک ساختن.
فکر نو با جوانان.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.